أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یه مقدار سوالاتی که دوستان مطرح میکردن احساس کردم که عرایز دیروز ما یه مقداری نامفهوم بوده. یه توضیحاتی عرض بکنم. مرحوم شیخ خب در قیمت و بغل یوم خالفته می‌فرمایند که این نمی‌تواند متعلق به یلزم و کی باشد که نعم داله به او هست، و تعبیر می‌کنه که دن یه تعبیری که میکنه که مخاطب یعنی ابو ولاد علم داشته که علت این لزوم القیمه، علت این لزوم مخالفت هست و زمانش رو هم میدونسته، فقط در این سؤال داشته که ما بهی یلزم رو سوال کرده. ما عرض کردیم در این که سائل می دانسته که منشأ زمین قیمتی که به عهدش آمده مخالفت هست، درسته، و این که زمانی هم که این مطلب به عهدش آمده زمان قصف است، نه همه درسته. علتش هم این هست که علیف یلزمونی در مقام تقریر هست، در مقام تقریر هست، ولی ما اینجوری توضیح میدادیم که کلام شیخ رو که در جواب سؤاله این که مرحوم شیخ می‌فرماید سوال سائل اما یلزم هست، نه سوالی که در این روایت ذکر شده، این در واقع سوال نیست، این در مقام تقریر، سوال تقدیری که امام علیه السلام بعد از تقریر با اون سوال مواجه می‌شد مراد هست. یعنی این سائل این سوال رو مطرح کرده مقدمه برای این که بگه این که مسلمه که ضامن هست، اونم یوم القف، حالا به چی ضامنه؟ که انه جواب سوال منتظر و متوقع رو امام علیه السلام داره میده. اینجوری کلام شیخ رو معنا میکرده. یه مطلب دیگه ای هست که مطلب شیخ رو تثبیت میکنه، روشنتر از مطلبی که شیخ میخواد بیان کنه، و اون اینه که غیر ممکن بودن رو روشن‌تر میکنه. اون اینه که ببینید ما یک زمان داریم، یک لزوم داریم. زمان یک امر تعلیقیه، یعنی یک امریست که یک حکم تکلیفی تعلیقی منشأ انتزاع زمانه یا مصحح زمانه. من زمان عین یا زمان قیمت العین از همون اولی که قاصد قسم میکنه میاد، به اعتبار اینکه اگر این شی تلف شد قیمتش رو باید بپردازد. زمان بعد از تلف نمیاد، از همون اولی که قصف شده زمان میاد، ولی لزوم القیمه بعد میاد. دو بحث، یکی لزوم القیمه هست، یکی زمان. اینجا سوالی که سائل کرده از لزوم القیمه است که بعد از تلف میاد. لزوم القیمه که بعد از تلف میاد که نمیشه یوم المخالفه باشه. یوم المخالفه به این لزوم قیمتی که بعد از تلف میاد که نمیتونه تعلق بگیره. خب روشنه این لزوم القیمه زمانش بعد از تلفه، این معنا نداره. بنابراین این فرمایش کاملا منطقی است که نمیتونه به یلزم تعلق بگیره. ولی ما میخواستیم یک عرض کنم خدمت شما، یک گونه دیگه ای احتمال میدادیم روایت رو معنا کنیم، و اون گونه اینه که سائل که استفهام تقریری کرده، برای چی استفهام تقریری رو کرده؟ مقدمه است برای این که ببینه حرف ابو حنیفه درست هست یا درست نیست، مشکلش چیه. امثال امام علیه السلام حرف ابو حنیفه رو خب تخته کردن، بحث اینه که کجای این حرف ابو حنیفه گیر داره رو میخواد براش روشن بشه. خب ابو حنیفه یه صغرا و یه کبرا داره. صغراش اینه که قاصب با قصب ضامن میشود، ضامن عین. این ضامن شدن یعنی چی؟ ضامن شدن مرادف این هست که لو تلف العینو للزم الضامن بدلو، لو تلف العینو. این قضیه تعلیقیه، قضیه تعلیقیه ای که ابو ولاد مطرح کرده خودش به اون معنا موضوعیت نداره. این قضیه تعلیقیه رو برای این مطرح کرده که نتیجه بگیره که ضامنه. یعنی شما ثغرای قضیه ابو حنیفه یه ثغرا داشت، یک کبرا میگفت القاسبو ضامن للمقصوب ضامن للعین، از ضامن للعین لا یکون ضامن للمنافع. میگه ثغراش که مشکلی نداره، برای اینکه مشکل نداشتن ثغرا رو بیان کنه خود زمان رو نیورده. اون حکم وضعی که حکم منشأ انتظاری که این حکم وضعی یه زمان از او انتظا شده، اون رو داره بیان میکنه. یا بفرمایید اون چیزی که این حکم زمان به وسیله او تصحیح میشه. عرض کردیم احکام وضعیه یا منتظر از احکام تکلیفی هستن که شیخ قائل هست، یا منتظر احکام تکلیفی هم نباشن، یک حکم تکلیفی باید باشه که این حکم وضعی صحیح باشه، مصحح میخواد. در واقع ابو ولاد اون حکم تکلیفی تعلیقی که این اون حکم سوال کرده که آیا این قضیه تعلیقیه درست هست یا درست نیست، که نتیجه این قضیه تعلیقی اگه درست باشه یعنی شخص ضامنه. ما میخواییم بگیم که قیمت و بغلن یا مخالفته متعلق به اون زمانی هست که از این قضیه تعلیقیه فاعل استفاده میشه، و سائل اصلا این قضیه رو آورده برای اینکه اون زمان رو نتیجه بگیره. چون صغرای قضیه اون چیزی که ابو حنیفه بهش تمسک کرده بود همین بود که الخراجو به زمان تفسیر هم کرده بود کلامش، فزمن قیمت البغل، وقتی قیمت البغل رو ضامن شد دیگه زمان منافع معنا نداره. بنابراین سوال سائل نهایتاً از این هست که هل یکونو ضامنن ام لا. امام علیه السلام میکنه میفرماید ضامن هست قیمت و بغلن یوم خالفته، بازگشت میکنه به اون زمانی که از این جمله فهمیده میشه. این احتمالشو مطرح میکنه. بعد عرض کردم این که امام علیه السلام روی این مطلب تکیه میکنه، مطلبی که تو کلام خود ابو حنیفه هم هست. اول یه نکته اینجا عرض بکنم، زمان رو گاهی قد ما به عین نسبت میدیم، گاهی قد به قیمت نسبت میدیم. اونش خیلی مهم نیست که بگیم زمن البغل یا زمن قیمت البغل. تو کلامی که از ابو حنیفه نقل کرده میگه زمن قیمت البغل. حالا چه زمان خود بغل بگیم، یعنی این که اگه تلف شد باید قیمتشو بپردازه، زمان القیمم بگیم یعنی اگه تلف شد باید قیمتشو بپردازه، هر دوش یک معناست، خیلی تفاوتی از این جهت نیست. ابو حنیفه بنابر نقلی که ابو ولاد کرده تعبیر کرده که ضامن قیمت هست و از زمان قیمت نتیجه گرفته که پس منافع رو دیگه لازم نیست قاسب پرداخت کنه. ما خواستیم بگیم امام علیه السلام این احتمال وجود داره که میخواد با همین عبارتی که خود ابو حنیفه به کار برده و تأکیدی که برای کلام ابو حنیفه هست استدلال پشت پرده، چون عرض کردم این کلام ابو حنیفه یک زمینه تاریخی داره، یک زمینه استدلالی داره که استدلالش توی کتب عامه وجود داره که استدلال میکنه به الخراج و به زمان، که ما احتمال میدادیم امام علیه السلام میخوان اینجا تأکید کنن که این الخراج و به زمان مربوط به قاسب نیست، اون مورد روایت با این موردی که بحث قصف هست یکی نیست و اینها رو نباید با همدیگه خلط کرد. ببینید در مورد کسی که مورد روایت الخراج و به زمان چی بود، بنده خدایی عبدی رو خریده بود، مدتی از این عبد بهره برده بود و غله یعنی بهره‌وری، بهره‌ای که در مقابل در این عرض کنم خریدن نصیبش شده بود، یه مدتی ازش بهره‌مند شده بود، بعد به یک عیبی متوجه شده بود که خیاره عیب برش می آورده بود، رد کرده بود و متوقع بوده که کل پول رو اون بهش برگردونه امام پیغمبر علیه السلام، ولی اون بایه می گفته نه من کل پول رو نباید برگردونم، به مقداری که تو از این عبد من در این مدت استفاده کردی اون رو باید کم بذارم، مثلا قیمت عبد این 1000 دینار بوده، تو مثلا در این مدت 100 دینار بهره‌وری داشتی، من 900 دینار باید به شما برگردونم. پیغمبر بنابراین روایتی که نقل کردن با قول مشتری موافق بوده، میگه نه مشتری درسته باید کل پول برگرده و اون غله و خراجی که استفاده کرده است مشتری اون مانی لازم نیست اون رو به بایع برگردونه، چون الخراجو به زمان. که ما عرض کردیم اینجا یک بحث این هست که به کلمه خراج تکیه میکنن، میگن اینجا الخراج مملوکتون به ازاء زمان هست که تو کتابای عامه استدلال میشه. یه استدلال دیگه این هست که خود اون زمان رو اینجا روش تأکید کنیم، زمانی که در بحث بیع هست غیر از زمانی هست که در اینجا هست، از جهات مختلف اون زمان تفاوت داره. زمانی که در بحث بیع هست یعنی که از جیب بایع رفتن، از کیفه بایع رفتن. این از کیفه بایع رفتن، اولا یه نکته توجه بفرمایید، نکته که دیروز عرض نکردم، اصلا از کیفه بایع رفتن یک حکم شرعی نیست، یه امر تکوینیه، یه امر تکوینیه، معلول مالکیت مشتری، چون مالک اینه این وقتی در ملک من تلف بشه خب از کیسه من میره دیگه. البته ممکن بود شارع کاری کنه که از کیسه من نره، یعنی دیگری رو ضامن کنه، به بیت المال باید بگه بگه حالا که این خسارت دیده خسارت جبران کنه و بنابراین عملا کنه دیگه از کیسه من نره، اونا ممکن بود. ولی اصل اولی که در کیسه رفتن یه امر تکوینیه، خب ملک من تلف شده است، خب مالم کم شده چون ملکم تلف شده دیگه، نتیجه این زمان یک امر تکوینیه. این امر تکوینی با تلف حادث میشه، با تلف حادث میشه، زمانش زمان قصب نیست، تلف که حادث شد ملک من کم میشود، ملک من کم میشود. البته یه نکته ای رو اینجا باید توجه کرد، اون نکته اینه که الخراج و به زمان طبق این معنایی که حالا من جلسه قبل نکات دیگر رو عرض کردم که اون زمانی که در بحث بایع هست اولا زمان قیمت نیست، قیمت اونجا تو کار نیست، خود زمان عینه ولی اینجا زمان قیمته، یعنی باید قیمتشو پرداخت کنه در بحث قاصد. ثانیاً زمانشم زمان قصب نیست، زمان تلفه، امثال اینا. و نکته ای هم که امروز اضافه کردم اون این که اصلا حکم تکلیفی نیست، یعنی حکم شرعی نیست، دقیق نکنم حکم تکلیفی، امر شرعی نیست، یک امر تکوینی، نتیجه مالک بودن من نسبت به عینه. حالا الخراج به زمان چی میخواد بگه؟ الخراج به زمان اینو میخواد بگه، یعنی میگه بابا تو، یعنی اون بند خدا میگفته که من 1000 دینار به این از این آقا گرفتم، عبدمو بهش دادم، خب من در واقع در این مدتی که این عبد از دست من نبوده، دست او بوده دیگه، بهره‌وری من کم شده، او بنده خدا در این مدت یعنی فرض کنین که ولو ملک الان که ملک من نبوده، در زمانی که در دست مشتری بوده، مشتری از اون استفاده میکرد، خب الان که داره برمیگردونه درسته که ملک منو به من برگردونده، ملک منو برگردون، ولی یه مدت از این ملک بهره‌وری کرده، استفاده کرده، قاعدش این هست که اون استفادهی که از این ملک کرده برگردونه که کنه همه چیز کلم یکون باشه، یعنی من میتوانستم در این مدت از این ملک استفاده کنم، این اومده استفاده کرده، خب اون استفادهی که من میتوانستم از این ملک ببرم او استفاده کرده، اونو به من برگردونه، منم کل مالشو بهش برگردونم، که انه میخواد بگه که عدل و انصاف اقتضا میکنه که اون استفادهی که از این ملک برده اون استفاده رو به من برگردونه. پیغمبر صلوات الله علیه میگه میفرماین که درسته که در این مدت استفاده برده، ولی یک ضرری هم این وسط متوجهش بوده، اون معرضیت خراج، معرضیت زمان، خب در این مدت ممکن بود تلف بشه، امکان تلف که داشت، در معرض تلف که بود، این معرضیت تلف معرضیت این رو داشته که از جیبش بره، خود همین معرضیتی که از جیبش بره یک موضوعی هست که همیشه به اصطلاح زیانی هست که او متوجه شده، یعنی اینجور نیست که اون فقط سود برده باشه، یک زیانی هم در این مدت متوجهش بوده، اون زیان معرضیت زمانه، یعنی معرض این بوده است که با تلف از جیبش برود، که نه الخراجو به معرضیت از جیب رفتن، از کیسه رفتن. بله بفرمایید.
شما سه تا وجه تفاوت گفتید بین زمان خراج و به زمان و زمانی که توی قیمت برای یام خالق زمان. یکی از این تفاوت هایی بود که توی قیمت برای یام خالق در ما قضیه شرطیه داریم و زمان حکم وضعیش از اون موقع هست، اما توی یکی نیست. میخوام بگم درسته که زمانی که توی چیز زمانی که توی خراج و به زمان هست حکم تکوینیه به اصطلاح شما، ولی اون هم مثل این جمله شرطیه است.
حالا حساب کنید، حالا همین توضیح میدم. مجرد این که من بتوانم یه جمله شرطیه به کار ببرم، این معناش این نیست که یک حکم وضعی این وسط خلق بشه و سبز بشه. درسته من در دوران این مدتی که از یوم الاشتراء تا یوم الرد، از یوم الاشتراء تا یوم قاصدی که حالا من اون بایع رو در نظر بگیرم، در بایعی که یک خودچی رو خریده بعد از این که رد به عیب کرده، در این مدت این جمله صادقه. لو تلفل این عبد فی هذه المده ل تلف من کیسی، از کیسه من میرفت، ل ذهب من کیسی، مثلا من کیس المشتری، امثال اینها. این درسته این جمله، ولی مجر همه جملات شرطیه یک حکم شرعی نیست. بحث اینه. و بعد یه چیزها هست که به اعتبار یک قضیه شرطیه یه حکم شرعی اینجا جعل شده. زمان یه چیزی هست به اعتبار اون حکم شرطی که در یه مدت قاصر، چون در این مدت اگر تلف بشود به عهده قاصد می آید که عوضش را بدهد، از این یک حکم وضعی زمان انتظار می شود. حالا اونجا مجرد یه قضیه شرطیه اونجا وجود داره، این باعث نمی شه که یک حکم وضعی اینجا انتظار بشه. این نکته اصلیش، نکته هست که امروز تأکید روش میخوام بکنم، اون نکته این هست که زمانی که در باب بیع هست یک امر تکوینی است. از اون امر تکوینی ما میتوانیم، امر تکوینی هست که با تلف حادث میشود، ما میتوانیم یه قضیه شرطیه ای رو همینجا به کار ببریم، یه قضیه شرطیه. ولی این قضیه شرطیه یه امر، اونم خودش یک امر تکوینیه، یک امر شرعی نیست. حالا یه نکته رو من تو پرانتز بگم، یه نمیخوام بازش بکنم، تو بحث استصحاب تعلیقی، استصحاب امر تعلیقی، ما اونجا مطلب رو اشاره میکردیم که اون امر تعلیقی که باید استصحاب بشه باید امر شرعی باشه. اگر امر تعلیقی گاهی قد یک امر شرعیه، گاهی یک امر تکوینیه. امر تعلیقی اگر امر شرعی باشه استصحابش اشکال نداره، ولی امر تعلیقی امر شرعی نباشه، امر تکوینی باشه، استصحابش اشکال داره، مشکلات داره. حالا مگر اینکه خود اون امر تعلیقی به ما هو تعلیقی موضوع یک حکم شرعی باشه، که نوعاً اینجور نیست. خود اون امر تعلیقی به ما هو تعلیقی موضوع حکم شرعی نیست. اینجا بحث سر این هست که اون چیزی که در باب بیع هست یک امر تکوینی است. این امر تکوینی اولا به قیمت اصلا ربطی نداره، این در زمان قضیهش هم شرطی نیست، قضیهش فعلیه است، زمانش هم زمان قصد، زمان مثلا اشتراع نیست، زمان تلف هست. بنابراین این اصلا متفاوت هست. کنه امام علیه السلام بنابراین احتماله که ما در حد احتمال میخواییم ذکر بکنیم، امام علیه السلام میخواد بگه آقا جون اون چیزی که زمانه در بحث قصد هست قیمت هست، نه این یوم المخالفه هست، یوم المخالفه هست نه یوم التلف. در قیمت اون زمانی که در بحث بیع هست یوم التلف حادثه، چون امر تکوینیه، نه جیب رفتن، از کیف رفتن، کم شدن پول، خلاصه کم شدن سرمایه. اون زمان یعنی کم شدن سرمایه. کی سرمایه مشتری کم میشه؟ زمانی که تلف بشه. و عرض کنم خدمت شما، و نکته دیگه این که منشأش هم غصب است، منشأش هم غصب است، نه منشأش مالکیته. چون این یعنی ممکنه به همون نکته ای که کلمات عامه خیلی روش تکیه میکنن که اون زمان زمانی هست که معلول مالکیته، اون زمان، زمانی که در مورد الخراج و زمان هست، زمان به جهت مالکیت هست، ولی زمانی که در ما نحن فی هست، زمان به جهت قصبه. و زمان به جهت قصب با زمان به جهت مالکیت فرق داره، سنخش فرق داره. به تعبیر دیگه، حالا یک تعبیر جامع عرض بکنم، کلمه زمان مشترک لفظی است. اطلاق زمان در مورد بیع با اطلاق زمان در مورد قصب اشتراک معنوی نیست، جامع اینا ندارن. بنابراین در مورد روایت که الخراج به زمان در بکار برده اصلا عام می نداریم. عرض کردم که این ربطی اصلا به بحثای نمیدونم آیا مورد مخصص است و امثال اینا نداره، چون اونا اصل بحث اینجا تکیه این هست که اینجا اونی که در مورد روایت هست مربوط به بیعه، حالا یا به جهت اون الخراجش یا به جهت زمانی که ما عرض کردیم. ما تأکیدمون این هست که این زمانی که در بحث بیع هست با زمانی که مربوط به قاصب است متفاوته. بنابراین ماست و دروازه است، دو تا چیز رو فقط چون به اصطلاح حالا به تناسب یاده یه جمله افتادم، حالا هرچند میگن که یه کسی مرحوم آقای انصاری شیرازی، یه کسی گفته بود به ایشون که این فلاسفه میبافن، گفت بله فلاسفه میبافن درسته، ولی حریر میبافن، گونی که نمیبافن. این کلمه بافتن رو که دو معنا داره یه بازی لفظی کرده ایشون، خود این کلام هم یه نوع بافتنه، یکی هم بافتن قشنگیه از نوع حریر بافیه. ولی قرارم این هست که گاهی اوقات بافتنی که حریر بافتنه، بافتنی که فلاسفه میبافن، اینا جامعه ندارن. ولی ممکنه یک کسی گاهی قد در یه بازی، در یک جمله لطیف ادبی هر دو رو به کار ببره، ولی به طور طبیعی به طور چیزی لفظ رو در این معنای مشترک به کار نمی، یعنی یک نوع جنبه اشتراکی بین اینها نمیده. بنابراین الخراج به زمان هیچ ربطی به قصد نداره. تمام. البته عرض کردم ما اینکه این گفتیم این مطلب رو استظهار نمی کنیم، چون بالاخره ما باید یه زمانی در تقدیر بگیریم و امثال اینها بگیم که این یوم قیمت البغل یوم خالفته فاعل فعل محذوفی هست که کلمه موجود در جمله بر او دلالت میکنه. این خوب یه مقداری مقدر و تقدیر و امثال اینها خلاف اصل است و خلاف قاعده است، ولی اینجور نیست که مصحح این تقدیر وجود نداشته باشه. مثل اون تقدیری که اون بنده خدا گفته بود که هر جور دلت میخواد حرف بزن، یه جور تقدیر بگیر. بعد گفته بود یقین دارم خدا ارحم الراحمینه، یقین دارم که شیطان رجیمه. گفت کفر نگو، گفت آقا خالقون در تقدیر بگیر، خدا خالق شیطان رجیمه. خب اینجور بافتنی هایی دیگه، یه خالقون همجوری از شکممون بخواییم اینجا بیاریم، اون درست نیست. ولی این تقدیری هست در ما نهنفی کلمه زمان که ما یشیر و الی المقدر در کلام وجود داره. ولی خب استظهار بخوایم بکنیم این معنا رو خب خیلی روشن نیست، ولی به نظر میرسه این احتمالش هست و این احتمال خودش قابل توجهه.
خب
بنابراین نتیجه این بحث این میشه، اگر اینجوری ما معنا کردیم، اصلا مربوط به این بحث نیست که قیمت چجوری باید محاسبه بشه، قیمت کدوم رو باید محاسبه بشه. میخواد این روایت بگه که شما به جهت آقای ابو ولاد، به جهت مخالفتی که کردی، به جهت خلافی که انجام دادی، ضامن شدی و این زمان رفتی هم به حرف ابو حنیفه، حرف ابو حنیفه هم مزخرفه، شما درسته زمان شدی، ولی از اون طرف هم چون استفاده از این بغل بنده خدا کردی، باید اون منافعی رو که ازش استفاده کردی رو پرداخت کنی. یه نکته تو پرانتز اینجا عرض بکنم، این روایت یه لحظه، این روایت هم با مسلک مالک سازگاره، هم شافعی. شافعی اون عبارت شو دیروز خوندم، شافعی گفته بود هم منافع مستوفات رو باید قاصد بده، هم منافع غیر مستوفات رو، منافع غیر مستوفات رو. البته معلوم نیست مرادش این باشه که اگر منافع مستوفات و غیر مستوفات، یعنی این، یعنی فرض کنید اگر شما از یک شیعی همینجوری رهاش کردید رفت، باید منفعت که میشود از این بغل برده بشه اونو بدید، ولی اگر استیفا کردید بازم اون منافع مستوفات رو باید بدید ده. اینو دقت بفرمایید، نظر یعنی طبق نظر شافعی و طبق نظر عرض کنم خدمت شما مالک، همه اینها اینجا باید اون منافع مستوفات داده بشه. ولی یه مطلب دیگه ایم شافعی قائل هست که اگر همین مخالفت میکردی ولی نمیرفتی نیل و بغداد و اینا، همونجا نگهش میداشتی، 10 روز چیزه رو نگه میداشتی، شافعی میگه که همینجوری که استفاده هم ازش نبردی، ولی باید من چون میشده در این 10 روز مثلا از این استفاده برد، اون منفعت غیر مستوفات رو هم باید بدی. ولی این جایی که حالا منفعت مستوفات داره، اون منفعت مستوفات رو باید بپردازی. یعنی این مورد روایت موردی هستی که نه بین شافعی و مالک و قول حق همین ها یه جهت مشترک هستن که اگر منفعتی رو استیفا کرد اونو باید داد، حالا اگر استیفا نکرده بود، رها کرده بود و همین جوری منفعت خودش از بین رفته بود، اونو باید بده یا نه نباید بده، از موضوع روایت خارجه. بس شما فرمودید بس یوم
المخالفه حالا حل نمیشه، نفس مخالفت که وقت و منشأش جهت مخالفت، بله
یوم المخالفه اونو
موضوعیت داره یا نه،
یوم المخالفت موضوعیت داره برای لزوم، برای زمان. اون حرف ها همه در صورتی بود که یوم المخالفه رو شما قید قیمت میگیرید، ما یوم المخالفه رو قید قیمت نمیگیریم، قید زمان میگیریم. امام علیه السلام میخواد بگه زمان در یوم المخالفه آمده است برای اینکه رد کند حرف ابو حنیفه را. پس بنابراین رفتی به این نداره که قیمت چه روزی باید محاسبه شود، اصلا به اون حرف ها رفتی نداره. خب نه میگم این روایت موضوعش جایی هست که استیفا کرده، حالا اگه استیفا نمی کرد که مسئله چی بود خارج از موضوع روایته. یعنی این اگر چه ابو حنیفه چه مالک هر دوش در منافع مستوفات میگن باید پول منافع مستوفات رو بده، اینو من حرفم اینه.
آقا شافعی شاید بگید تو اون زمانی که داشتی میرفتی مصر مثلا میتونست ارسال فعل هم بکنی
نه نه معلوم نیست که آخه ببین اینا منافع متضاده هستن. یعنی من عرض کنم اینکه ما بگیم همون لحظه ممکن بود علاوه بر این کاری که میکردم منافع های دیگه، معلوم نیست این چیزا رو شافعی اینا رو هم بگه به این شکلی. خب
ادامه
روایت بحث عیب حالا صبر کن حالا صبر. خب این بنابراین احتمالی که ما ذکر کردیم که این ممکن است اصلا متعلق به زمان مینی که از یلزمکه هست تعلق بگیره، خب ربطی به بحث یوم الغصب و امثال اینها نداره. بنابراین که ما متعلق به قیمت بگیریم، آیا باز میشه ازش یوم الغصب استفاده کرد یا استفاده نکرد؟ این مطلبی هست که شنبه در موردشون صحبت میکنیم. حالا قطعات دیگه ای روایت چیه؟ اونا هم بعدن بحثش در موردشون میکنیم. من البته قطعات دیگه ای روایت رو قسمت اون بیانه و اینا رو اصلا نمیخوام بحث کنم، اون بحث پیچیده ای داره، اون قسمت رو حذف میکنم. فقط اون تیکه ای که یوم تردو علیه، اون رو مورد بحث قرار میدم. قسمت اخیر رو دیگه بهش نمیپردازیم، اون رو حالا